میرم درست سر موضوع اصلی که برمیگرده به لااقل 50 سال پیش، بلکه هم بیشتر. من 58 سالم الان و موقعی که ما مهاجرت کردیم از آبادان و آمدیم تهران من 6 سالم بود. سالای آرام اجتماعی بود، گویین که جایی که پدرم کار میکرد که تو شرکت نفت بود و در حقیقت یکی از تکنسیانای اونجا بود، توی نفتکش ها بود، تو اون بخش اصلی فعال بود. طبیعتا یک بکراندی من از شهرم که آبادان باشه، جایی که تولد پیدا کردم، متولد شدم، دارم. گاهی اوقات خیلی خاموش و گنگ و گاهی اوقات بسیار واضح، چرا که هر چند باری که میام سراغ یک ذهنیت جدید اونا خودنمایی میکنن، حضورشونو پررنگتر میکنن. به هر حال سال 40-41 ما اومدیم تهران و دبستان رو دوره مدرسم رو گذروندم اینجا و یادمه که اولین نقاشیایی که تو دبستان کار میکردم، شاید جالب ترین چیزی بود که از دوره دبستانم به یاد دارم، گلایی بود که میکشیدم. خب معلم خوبی داشتیم، یه خانم بسیار مهربان و جوان و طبیعتاً برای کودک که میره به مدرسه جذاب این. و من نمیدونم چرا اینقدر گل سنبول دوست داشتم و همیشه سنبول میکشم، شاید چون قلقشو بلد شده بودم. سالها میگذره و دبیرستانم رو هم باز میگذرونم. تو کلاس سوم دبیرستان که میشده 9 سابق، یه اردویی بود توی آموزش و پرورش و این اردو ما رو به لحاظ اینکه توی مسابقه نقاشی شرکت کرده بودیم دعوتمون کردن که شرکت بکنیم تو اون اردو. و تو اون اردو من خوب یادمه که خیلی فعالیت جدی توی زمین نقاشی انجام دادم، خیلی کنجکاوی زیادی داشتم. اولین بار بود که توی محیط اجتماعی بزرگتر از مدرسه حضور داشتم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اون موقع استارت خیلی خوبی زده بود و همه یه جورایی میرفتن و جذبش میشدن و کتابی امانت میگرفتن، توی بخش نقاشی شرکت میکردن. به طبع همونم گاهگاهی ما از طریق مدرسه سر از اونجا در می آوردیم. تا موقعی بود که من نقاشی رو در حقیقت بعد از دیپلم گرفتنم انتخاب کردم که برم و شرکت کنم برای دانشگاه. خانواده خب علاقمند بودن که من معماری بخونم. طبیعتاً اون موقع دانشگاه ملی که الان دانشگاه شهید بهشتیه کنکورای خوبی داشت و منم شرکت کردم و قبول شدم و منتها اعلام نکردم تا اینکه دانشکده هنری تزیینی هم امتحان دادم و طبیعتاً قبول که شدم گفتم که من دانشکده هنری تزیینی قبول شدم و رفتم و اسممو نوشتم دانشگاه و تمام مراحلش انجام شد. اما قبل از دانشگاه نکته‌ای که جالبه اینه که من کلاس دهم که بودم این کانون پرورش فکر را عرض کردم خدمتتون، از طریق مدرسه هم میرفتیم قبل ترا، ولی محمود دولت آبادی نویسنده وارد زندگی ما شد، در حقیقت با خواهر من ازدواج کرد و ایشون هم فعالیت های ادبی خودشون موقع انجام میداد، هم تئاتر رو بازیگری بخشی از حرفش بود و شوهر خواهر قبلیم که ایشون هم حسین کسبیان بود که یک بازیگر بود و از بازیگرای خوب تئاتر عباس جوان مرد. اینا در حقیقت یک کانون و یک فضای هنری غنی‌تر اتفاق افتاد، شاید به نفع من شد که این اتفاق. با دولت آبادی خیلی سمپاتی زیادی نسبت بهشون داشتم و گوش میکردم و آدم معقول و جذابی بود توی گفتگو و توی خیلی موجز حرف میزد، خیلی کم حرف میزد و این من قشنگ یادم، من زیاد حرف نمیزدم و بیشتر شنونده بودم. یه بار که نقاشی های منو دید خیلی براش جالب بود، ایشون برد منو مثلا توی چهارای لشکر یادمه تو کانون پرورش فکری عضو کرد. منم رفتم دیگه به طور منظم میرفتم، کتاب میگرفتم، میخوندم، نقاشی میکردم و این یه تشویق خوبی بود. این بکراندی که در حقیقت شاید مفید بود در موردش صحبت کردن. تا دوره دانشگاه دیگه، دوره دانشگاه این نقاشی ادامه داشت. یعنی من یه استادی داشتم که قبل از باز وارد دانشگاه شدن به وسیله باز دولت آبادی به ایشون معرفی شدم که ایشون شهاب موسوی زاده هستن، یکی از آرتیست ها و نقاش های خوبی هستن که الان در آلمان زندگی میکنن و من شاگردی نقاشیم رو پیش ایشون انجام دادم. شهاب موسوی زاده یادمه که اون موقع که من میرفتم پیشش هنوز داشت دانشگاه درس میخوند، ولی آدم بسیار پرکاری بود و کسی بود که از زمانی که من با ایشون آشنا شدم روزی 10-12 ساعت نقاشی میکردم و هنوز هم با یک شرایط فیزیکی سخت‌تر همین میزان زمان رو خرج نقاشی کردن و ساز زدن و به هر حال یک اتمسفر خوب تو زمینه نقاشی فراهم کرده بودن که سعی کردن به ما هم منتقل بکنن و همزمان با دانشگاه که میرفتم پیش ایشون هم میرفتم و مشق میکردم و طراحی میکردم و در حقیقت بیس طراحی من با شهاب موسوی زاده شکل گرفت. دوره دانشجویی من مصادف بود با سال 54. تو این دانشگاه حسین کاظمی تدریس میکردن، بهمن بورجنی بودن، غلام حسین نامی بودن، ابراهیم جعفری بودن، مرحوم شیدل بودن، حسین شیدل عرض کنم خدمت، ژیرار بود، موسیو ژیرار و استادای خوبی بودن. یعنی یه خورده دانشگاه توی اون دوره زمانی یک ثباتی داشت. دانشگاه من تزیینی رو یه جورایی زیر نظر پهبدم بود، بنابراین یه امکانات خوبی براش قائل می شدن. بلیط های تالارودکی رو ما مجانی داشتیم، استفاده از موسیقی کلاسیک و بالاها و نمیدونم مراسمی که بود مجانن در اختیارمون بود. نمایشگاهی اگر تو تهران برگزار میشد به دعوت و به اصطلاح با یک معرفی خوب انجام شد. این قصه مفصلی است که یواش یواش هی داشت توی شکل گرفتن این بخش تجسمی در ذهن من هم به اصطلاح فراهم میشد. سال دوم که بودم به واسطه کلاس طراحی که ما پیش موسوی زاده داشتیم و همکلاسیایی که من داشتم، یه همکلاسی داشتم که از من 6 سال بزرگتر بود به نام حسن صفا مرحوم که ایشون هم نقاش بسیار خوبی بودن و ما با هم می‌رفتیم و سفر می‌کردیم. سفرهای من میشه گفتش که بخش دوم یا شاید بخش مهمی از زندگی منه، تو یادگیری، توی شکل گرفتن اون کانسپت ها و ذهنیت هایی که شاید لازم داشتم. خیلی جسارت خوب و عشق خوبی نسبت به سفر داشتم. نمیدونم حالا چرا، از کجا اومده بود، خیلی شاید مثلا تو ارتباط با چیزایی که خونده بودم یا تعریفایی که شنیده بودم یا دایی من که هر از گاهی می اومد سراغمون و اون آدمی بود که جاهای مختلف و جای دور افتاده می رفت کار می کرد و موضوعاتی رو تعریف می کرد که بسیار جذاب بود. من می تونستم با اونا تخیل بکنم، می تونستم اون فضا رو ببینم. بر تقدیر یادمه که اولین سفر تنهایی که رفتم 15 سالم بود، رفتم شهر کرد. اینم یکی از نقاطیه که تو ذهنم مونده و این سفرها در طول تحصیلم ادامه داشت، تقریبا روستا به روستا ایران رو، حالا خیلی نگم که 100%، ولی یه رقم بالایی رو از روستاهای ایران و شهرها رو گشتم و اینا همشون برای من پر از تجربه های خوبی بودن که میتونستن توی جمع‌آوری ذهنیم یا نظمی که لازم بود یا حتی توی رفتارشناسی که بعدها توی فیگورام استفاده میکردم، توی فضام استفاده میکردم، جایگزینی اینا ازشون بهره بردم.
نقاشی هم
میکردیم؟ بله دیگه، دوره
نقاشی
میکردم، همیشه با دفتر نقاشی و طراحی و یه آبرنگ، گاهی اوقات چند تا مداد رنگی، وسایل بسیار سابق که بتونم جا به جا بشم. و سال سوم که بودم با همین حسن صفا دوستم که میگم مرحوم هستن، مرحوم شدن ایشون و الان جاشون خیلی خالیه، ما رفتیم کلاردش. اون موقعی بود که کلاردش هنوز خبری نبود، رفتیم اجابیت، یه روستایی در کلاردش که دایی ایشون تو آموزش پرورش بود، یه دونه از کلاس‌ها رو به ما دادن و ما میرفتیم اونجا با یه عالمه بوم نقاشی و رنگ روغن و از روستایی و بچه‌های کوچیکم اونجا نقاشی می‌کردیم، از طبیعتش نقاشی می‌کردیم. در حقیقت بخشی از یادگیری رنگ من توی طبیعت اتفاق افتاد. این یواش یواش میره جلو تا سال 57 که انقلاب میشه. طبیعتاً من هم مثل تمام کسایی که از یک تغییر هیجان زده بودیم، به تبع اون جریان کلی که وجود داشت سعی کردیم که حالا بازگو کنیم. حالا خیلی از اوقات بسیار شعاری بود و بسیار دیکته شده بود، خیلی از چیزها هم بسیار خالص بود. من یادمه که خیلی از اوقات رو یه پارادوکسی تو ذهن من بود، یکی فضای اجتماعی، یکی اون فضای هنری و نقاشی، که نقاشه به هم میگفتش که تو باید بمونی با حوصله بیشتر، با تأمل بیشتر روی این متمرکز بشی. اون فضای اجتماعی منو تشویق میکرد که حضور بیشتر و به اصطلاح فعالتری توی اون فضای اجتماعی اون دوره داشته باشم. به هر حال این دوتا همسو و همراه با هم پیش میرفتن و سال 50 یه نمایشگاهی که من یادمه که سال ببین اولین نمایشگاه طراحیمو من تو دانشگاه هنر تزیینی گذاشتم، یعنی سال دوم که بودم. این اتفاقی که دارم خدمتتون میگم من سال چهارم بودم دیگه، یعنی میخواستم پروژه بدم که انقلاب شد و افتاد به بازگشایی دانشگاه، که بلافاصله دانشگاه باز شد من پروژه‌ام رو دادم. این سفرهایی که میرفتم یه بخشی خوب یادمه که سال 57 نوروز 57 ما رفتیم سفر با دوتا دوستانمون و هر جا که میرفتیم چادر میزدیم. میرفتیم مثلا رفتم لار، فسا، داراب، هر جایی که ما میرفتیم اینا نصف شب ساواک میومد و ما رو بیرون میکرد، یعنی فضا معلوم بود که یه خورده مخشوشه و سعی میشد که امنیتی تر بشه. و خب طبیعتاً یه بکراندی هم داشتیم دیگه، یعنی اینطوری هم نبودی که این سه سال گذشتهش هم یک التهاباتی بود توی ذهن، حالا چه درست چه غلط چه هر در منظر قضاوت نمیخوام باشم. روی اینا کار میکردیم، مطالعه خیلی پیوسته‌ای من داشتم همیشه تو ادبیات رمان به خصوص، بعدها تاریخ که خیلی ازش چیز یاد گرفتم، به کارام راه پیدا کرد. و گفتگو آدمایی که بودن به اصطلاح اپوزیسیون بودن، نقطه مقابل بودن، آلترناتیوایی که میتونست باشه و تو باهاشون ارتباط داشته باشی، حرفاشون رو بشنوی، گاهی اوقات خیلی همسو با جریانات موجود نبود. و طبیعتا همه اینا یه مجموعه ذهنی رو شکل میداد که به سال 57 رسید و اون طراحی که شما میفرمایید که آیا من از اون دوره سال 57 طراحیایی دارم؟ بله دارم. 57 58، بله.
تاثیر این تحول و انقلاب
آره، ولی اونقدر نبود که به نسبت کارهای بعدیم باشه. یه نمایشگاهی توی دانشگاه تهران، دانشگاه هنر تزیینی گذاشته شد که منم کار دادم، یه چیزایی هم چاپ شد، یادم یه کارت پستالایی چاپ شد در دوره انقلاب که یکی از کارهای منم توش بود. سال 58 که موزه هنر معاصر بازگشایی شد، من یکی از منظره هایی که توی کلاردش کار کرده بودم و یک هفته در حقیقت مدام روشون کار کرده بودم بود. و سال 58 دانشگاهم تموم میشه، من دلم میخواد برم فرانسه و تحصیل بکنم، طبیعتا سربازی در پیش دارم و نمیتونم هیچ کار دیگه ای بکنم. چند یک کم که میگذره شروع میکنم تدریس کردن تو همون دانشگاهی که خودم فارغ التحصیل شدم به عنوان استاد نمیدونم چی حق و تدریس، تا سال 59 که انقلاب میشه و من چیز میشه، انقلاب فرهنگی میشه، در حقیقت دانشگاه ها بسته میشن و منم میرم به سربازی که بعدش بتونم برم فرانسه. سال 59 تا 61 من چون دانشگاه تدریس میکردم و زمانی که رفتم سربازی هنوز مدرس بودم، رفتم خودم معرفی کردم، برای این دانشگاه هم بهم یه امریه داد که یه تقاضایی کرد از نیروی ارتش که من بعد از دوره آموزشیم برم درس بدم. طبیعتا این وسط جنگ شروع شد بعد از دوره آموزشیم و من 2 سال تمام تو جبهه بودم، یعنی در حقیقت جایی 1 سال خدمت گفتن 1.5 سال شده، بعد از 1.5 سال که تمام شد گفتن 6 ماه احتیاط بمون. هیچی، خلاصه بخش بزرگی از این خاطرات گره خورد با مناطق جنگ زده و جبهه به خصوص، و اون دوران هم دوران بسیار سازنده‌ای بود تو ذهنم. من یادمه که اصولاً آدمی نیستم که بیکار بشینم، یا وقتی ابزار کارم کنارم نباشه احساس می‌کنم یه چیزایی کم دارم. با خودم دفترهای طراحی می‌بردم تو جبهه که بودم و از سربازا، گروهبانا، افسر وظیفه ها، کسایی که افسرهای اونجا طراحی می‌کردن، و یه عالمه شاید حدود مثلا 200-300 تا من طراحی کردم که الان شاید 10-15 تاش پیش خودم باشه، که اینا کسایی بودن که دیگه ایونکی ها شهید شدن و دوباره برگشت به خودم اون تصویرا. مرخصیامو نمی اومدم تهران، طبیعتا میرفتم تو مناطق جنگ زده، میرفتم سربندر، بندر امام که الان اون موقع اسمش بود بندر شاپور، عرض کنم خدمتتون، آبادان، جایی که خیلی برام جذاب بود، یعنی یه حق انتخاب داشتم موقع انتخاب که کجا برم. هر دوتاش هم منطقه جنگی بود، یا کردستان میتونستم برم یا خوزستان. طبیعتا خوزستان برام جذابتر بود، برای اینکه یه خاطراتی رو دلم میخواست اونجا دنبال بکنم. در این پریود زمانی با جنگ زده ها آشنا شدم، عربایی که گاو میشچرون بودن یا کشاورز بودن، امکان اینو نداشتن دیگه منطقه جنگی رو ترک کنن، شاید اومده بودن تو شهر، شهر خالی شده بود، گاهی اوقات در اطراف شهر سکنا میکردن و یک ارتباط بسیار خوبی برام برقرار شد. یعنی سعی کردم که اون فضای مرده رو لااقل حالا تا خودم زندم یه جورایی ازش استفاده کنم. آدم خوشبینی هستم، آدم بدبینی اصولا نیستم، سعی میکنم که فضا رو اونچه که به من داده میشه یه تغییراتی بدم که همسوتر با ذهنم بشه. سال 59-60 میگذره و سال 61 من ازدواج میکنم، 62 میرم فرانسه و 65 بر میگردم. تو دوره‌ای که تو فرانسه بودم سعی میکنم که دانشگاه برم، میرم اسمم مینویسم تو یکی از دانشگاه برای مقطع فوق لیسانس، از آکادمی پاریس جسته گریخته استفاده میکنم، از کلاس های طراحی مناطق شهرداری که بسیار مفید بودن استفاده میکنم، نمایشگاه ها رو میرم، با زندگی یک جوری درگیر میشم، شرایط سخته. طبیعتا سال 66-65 برمیگردم ایران و یه راست میرم جنوب که شروع در حقیقت یک فصل جدیتر و حرفه‌ای‌تر از کار من شروع میشه. ادامه بدم یا؟
ادامه بدم.
آره، در حقیقت من آمدم ایران، 2 نقطه ایران برام جذاب بود. روی ادبیات کلاسیک خودمون، به خصوص شعرهای مولانا، مولوی، حافظ، سعدی، اینا همیشه برای من پر از تصویرهای زیبایی بودن که علاقه من بودن بهشون بپردازم. یادمه که اومدم رفتم اول جنوب با موسیقی و به اصطلاح اون فضایی که به باورهای من نزدیکتر بود آشنا شدم. برای یه پروژه‌ای که خودم برای خودم تعریف کرده بودم از یکی از داستانهای مولوی، منو کشون که برم تربت جام، چون میدونستم اونجا رقص محلی وجود داره که اسمش هست پلتان، در حقیقت پیلتنه، و این رقص جمعی انجام میگیره، رقصی هست به نام اپر، نمیدونم سازی هست، حکایت دیرینه تری داره. رفتم و یه 5-6 ماهی اونجا موندم و نقاشی کردم، یه محیط آموزشی رو فراهم کردم از خیلی بومی محلی، خیلی ها کار کردن، منم کار میکردم، این فضا امکان اینو فراهم میکرد که مدلای محلی زیادی داشته باشیم، بتونیم میگم اون رفتارشناسی که خیلی مفیده توی کار نقاشی، توی یا اون گویش تصویری نه گویش کلامی، و اون منش ها و رفتار ها رو مطالعه کردن. در این بین بین جنوب و تربت جام، جنوب پیروز شد، هی همچنان میرفتم جنوب. جنوب رو یادمه که اولین بار که اومدم رفتم بندر عباس و میناب، رفتم بازار ماهی فروش های بندر عباس، وسایل من بردم، بنابراین اونجا مشغول شدم به کار کردن. اونجا هم میخوابیدم و با خیلی آدم های تیپ های مختلف، به هر حال یه خود فرهنگ بازتری هم بود، برای آدم ها هم جذابه. تو وقتی طراحی میکنی، اون کسی که باش آشنا نیست و دست تو رو روون میبینه، میبینه که یه خط چجوری میتونه انحنایی پیدا بکنه، حرکتی پیدا بکنه و یه چیزی رو ثبت بکنه، جذابه. برای که این ابزار به اصطلاح روش و راه مراوده و نزدیک شدن به اون آدم هم بود برام. کاری که از روی طبیعت میکردم، حتی رنگ روغن با خودم برده بودم، آب رنگ برده بودم، و اینا تیه مثلا 5-6 ماه ارزام نمیکرد. میدیدم که اینا ثبت اون چیزاییست که من دارم، هی میخوام از اونا رو تکرار بکنم. مثالش این بود که توی بندر عباس هوا بسیار گرم بود و چون شرجی بود، رنگ ها خاکستری میشد، فضا خاکستری میشد. اون شرجیه، من میکشیدمش، میدم اون نیست که من میخوام، من دارم از یه حس لامسم به من صحیح تر از حس بیناییم قضاوت میکنه. بنابراین شروع تغییر از یک توجه عینی و تلفیقش با یک ذهنیت شروع شد. طبیعتاً رنگ های گرم اومد سراغ من، فضا رو به لحاظ فرم ترجمه کردم برای خودم، دیدم که این فضا نمیتونه خشک باشه، نرمتر از اون چیزیست که من لازمم. فرمای من به تبع اون تغییر، اینا رو بعدها فهمیدم، یعنی تو اون قوران قصد نکردم که گرم بکشم، قصد نکردم که فرما رو نرم کنم، بلکه اونجا هی به من یاد میداد که چه کارایی رو کنم. دوره کار کردنم توی جنوب تقریبا 10 سال بود و من هی میرفتم و میومدم، ازدواجم کرده بودم و تو این فاصله بیتاب بودم برای رفتن و نقاشی رو اونجا شروع کردم. یه مدت رفتم بوشهر، تو بوشهر توی یه مقدمه یه صحبتی با آقای دولت رو بودیم که ایشون زحمت کشیدن و لطف کردن و یه مقدمه ای نوشتن برای اون اولین کتابی که چاپ شد، براشون توضیح میدادم که توی بوشهر، تو این کوچه پس کوچه ها وقتی شما راه میرین، هم یه امنیت ذهنی دارید، هم بدن شما انگار که آمادگی داره و این نقشیه که اون فضای معماری برای تو ایجاب میکرد. از اینا من یاد گرفتم که دولت آبادی این رو به صورت رام شدن بادهای گرم در کوچه پس کوچه ها و هدایتش به زندگی مردم توصیف کرد، و واقعیتش اینه که این اتفاقی بود که تو نقاشی من افتاده و از اون در حقیقت این برداشت شد. توی رفتارشناسی و به اصطلاح کاراکترشناسی آدما، هی رفته رفته تو جنوب چیزای جدید یاد میگرفتم. دریا برام خیلی مهم شده بود، میتونستم دیگه گوش کنم به دریا، میتونستم موجا رو باشون ارتباط بگیرم، میتونستم با آدم ها که کنار دریا تو حرکت میکنن یک ارتباط و یک نظمی رو در حقیقت کشف بکنم. زنها باد هست توی جنوب کنار دریا طبیعتاً، و این زنها چادرهایشون مدل بندری که سر میکنن، یه بخشایش بازه، این باد که میفته توی این حرکت راه رفتن اینا، در نهایت شما احساس میکنین که اینا دارن میرقصن. و بعد یه خوده که دقت میکردی میدیدی که اصلا اون فضای این حکایت کلی رو داره، یعنی من تونستم که فضا رو بفهمم اونجا، یعنی یک بخشی از چیزهایی که شاید خیلی کمکم میکرد که راحت تر بشم، راحت تر ارتباط برقرار بکنم، مشاهداتم و عبورش از ذهنم بود. برقه هایی که اینا به صورتشون میزدن، ماسکایی که میزدن، نگاه میکردم، تطابق میدادم با پشت لنجا، میدیدم فرماشون یکیه. گاهی اوقات این میشد مثلا موضوع یکی از کارهای من. بعد نرده ها رو تمام اون چیزهایی که حفاظای شهر بودن بهش نگاه میکنم، اینا همشون شبیه فلس ماهی هن. یعنی این ریتم و این پیوستگی رو بین اقلیم، جغرافیا، فرهنگ و در حقیقت اون اتمسفر من تونستم اونجا درک کنم و این یکی از توفیقایی بود که من توی روند کارم، یعنی یک روش تحقیق هم شد برام، چون بعدها که دوباره برگشتم به تربت جام که اون کارم رو ادامه بدم خیلی روونتر بود برام، یا سفرهای دیگه ای که میرفتم این خیلی کمکم میکرد. سالای تو گالری سیحون من بیش از 6-7 تا نمایشگاه انفرادی داشتم از دوره های جنوبم. بعد یواش یواش تغییراتی داشت انجام شد که چیزهایی که موضوع محلیم دیگه نبود، یه خود گسترده تر بود، یعنی داشتم به یک فضای بزرگتری از نظر حتی جغرافیا فکر میکردم، بعد با روح انسان در حقیقت درگیر بودم، با روح خودم، روحی که انسان درگیرشه و گاهی اوقات در شرایط مختلف حالتهای مختلفی رو داره. این مجموعه نمایشگاه اسمش چی بود؟ توی گالری خانه هنرمندان نمایش دادم، شاید پیش اسطوره هام بود، چیزایی بود که مجسمه هام رو هم شامل می شد، یعنی شروع کردن پیوند زدن بینمون. روی نقاشی مینیاتور همیشه از مثلا از شروع کار این کنجکاوی رو داشتم، تأمل دانشگاه به ما این تأمل برخورد با هنر خودمون رو نمیداد، یعنی ما با هنر غربی خیلی بیشتر آشنا بودیم، ولی همیشه این رمز و رازه برای من بود تا با کارهای مانوی منسوب به مانی آشنا شدم، دیدم اینا چقدر زیبان، چقدر نوان، چقدر بی زمانن، چقدر میتونن فضاهای کنجکاویم رو ادامه دادم، مطالعاتم رو شروع کردم تو این زمینه با هنر خودمون، هنر تصویری خودمون در حقیقت بیشتر آشنا شدم و اینم جا باز کرد حتی تو اون دوره‌ای که اینی که دارم بهتون میگم گاهی اوقات از نظر زمانی ممکنه جور نباشه، ولی شما بدونید که این مثلا گوقی که داره کارهای جنوبو داشتم انجام میدادم روی این بخش هم داشتم مطالعه میکردم و همین کمپوزیشن ها، همین نگاه به اصطلاح گسترده به نقاشی جنوبم هم راه پیدا کرد. یواش یواش به یک تفکر اسطوره‌ای و مینیمال، حداقل اون چیزی که تو خیلی نمیتونی براش داستان مدون داشته باشی ولی قصه خودش رو داره، چیزایی که یه حد اقلی هستن و این حد اقله میتونن خیلی گسترده تر عمل کنن، یعنی از یک کسرتی هی یواش یواش به یک وحدتی میرسید، این وحدت میومد حذف و اضافه های خودش رو داشت و توی جریان ذهنی تو در حقیقت دریچه و شکل جدیدتری رو باز میکرد که نمایشگاه اسطوره های من توی گالری اثر، حالا لابلاش خیلی نمایشگاه ها بود ولی اینا نقاط برجسته تریشه، گالری اثر نمایش دادم. موقعی که داشتم کارهای اسطوره رو میکردم مادر من مریض شد، کسی که در حقیقت خیلی پشتیبان من بود، با هم یه گفتگوی خالصتری داشتیم و این مریضی ایشون و درد و رنجی که روح منو به اصطلاح آزرده می کرد منو با یک حافظه روبرو کرد. میگم همزمان داشتم کارهای اسطوره رو انجام میدادم و اون هم یک جورایی با این حافظه‌ای که الان ازش صحبت میکنم گره خورده بود. حافظه به این معنا که این آدم کیه، یعنی یه بار جلوی آینه من خودم رو نگاه کردم، تغییرات صورت من موزون شد، دیگه تصویر من موضوع من نبود، این تغییراتی که داشت توی حالا یک ترک نام، یک چروک، یک برش، یک زبریه، یک خشونت، یک برجستگی بخشی از فیزیک تویه که میتونه حالات ببینیش، دیگه موضوعم چشم و ابرو و دماغ و دهن و اینا نبود، گوش نبود، صورتم یک بیزی بود و پر از اتفاقاتی که طول زمان افتاده بود براش. این مجموعه رو هم خب شکل دادم، درست مصادف شد، این یک نوع فراری هم بود از اون قصه ای که ذهنم از ماجرایی که بیرون داره اتفاق میفته و منو به درد میاره فاصله بگیرم. مجموعه ماسکا یا کله ها شکل گرفت، بعدم اسطوره. این دوتا نمایشگاه رو هر دوتاشو توی گالری اثر به نمایش گذاشتم. سال 88 شد و سال پر التهاب و شاید سال تلخ برای من. بخشی از سوژم، بخش که نه، قسمت اعظمش، آره، که اون مجموعه شوک، یعنی این شوک زدگیه که اتفاق افتاد، فکر میکنم محصول همون دوره بود، تبدیل به یه مجموعه کاری شد که ماهیای پوسکنده در حقیقت بدون پوست بودن و حتی گاهی اوقات خونالود، انگار که تو داری کالبد خودت رو به خودت داری نشون میدی، چه وضعیت فجیع رو داره و هیچ کس نیست که این ترمیم روحی رو بتونه بفهمه یا هر انجامش بده. طبیعتاً این اتفاق انقدر بیواسطه بود و انقدر ناگزیری توش وجود داشت که منو از مجموعه اسطوره برای یک مقطع زمانی دور کرد و اون هم حالا که نگاه میکنم این ده سال آخر کارام رو در حقیقت من در یک گالری به نام آریانا توسط آقای امید تهرانی نمایش دادم که 7 ماه 8 ماه پیش بود. این 10 سال رو من اسمش گذاشتم حافظه، چون در یک نقطه از این کارها همه با این مجموعه گره میخورد و بعد از اینکه یه خورده شرایط روحی خودم بهتر شد یا تونستم یه چیزهایی رو ببینم، عکس العمل ها کاملا متفاوت بود. گاهی آدم ها دوست داشتن، گاهی انتظار نداشتن من همچین کاری بکنم. شرایط بیرونی نقدای گاهی اوقات تند بود، گاهی اوقات نه کاملا مهربانانه بود، گاهی اوقات میخواستن تو رو دلداری بدن، میدونید. ولی اون اتفاق حقیقی که تو من افتاده بود و من نمیتونستم ازش اجتناب بکنم، یک گام منو برد بالاتر تو خودم، یعنی تونستم که پیش برم. طبیعتا این حافظه هی میومد، سوژه حافظه میومد، با هم درگیر میشد تا اینکه این پروژه مثلا از سال 89 دیگه من شروع کردم به یاداوری مانیومنتا، یعنی یادمان هایی که دوره های تاریخی مختلف درست شده، بنا شده و قرار بوده که ثبت بشن. با روی کرد به این موضوع من وارد این مقوله شدم. طبیعتاً جاهای مختلف ایران رفتم، هر جایی که برجی وجود داشت، یادمانی وجود داشت، میرفتم و طراحی میکردم و نقاشی میکردم و اسکیسی برمیداشتم و گاهی اوقات مثلا میرفتم سفری بود، رفتیم انارک دویدم، عجب اتفاق جالبی، ما رفته بودیم برای یه منظور دیگه، دیدیم نه این خیلی هم فضای خوبیه. رفتم هرمز، جایی که مثلا تا یه 30 سال گذشته همیشه هر سال میرفتم، چون تو جنوب بود دیگه. رفتم هرمز و یه 3 ماهی یه خونه‌ای گرفتم و اونجا یه خلوتی پیدا کردم که بتونم این مجموعه رو نظم بدم و طبیعتاً یه مقدارم کار کردم. دیگه آمدم تهران و شروع کردم به اینا رو سر و سامون دادن و که این مجموعه آخر من 30% تقریباً تو همین نمایشگاه مروری که 10 سال کارم بود نمایش داده شد. الان هم که قلات ادامه داره، بریم ببینیم چی میشه. سالهای 76 تا قبلش یادمه که به لحاظ مثلا تاریخی آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود، 2 دوره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. دوران بسیار سختی بود به لحاظ فشارهای اقتصادی، یک معیشت مردم رو درگیر کرده بود و تو وقتی با آدم ها صحبت میکردی احساس میکردی که رمانسای ذهنی اینا مرده. خیلی کم همه داشتن در مورد مشکلاتشون صحبت میکردن، کسی افقی دیگه نداشت، گاهی اوقات ارجاعی به اون نداشت. من یادمه که اون دوره یه مجموعه رو کار کردم که اسمشو گذاشتم من فرشته ها را به زمین دعوت میکنم. در حقیقت اون رمانس پرکشیده بود که حالا من بهش واژه فرشته رو اطلاق کرده بودم و داشتم از رابطه انسانی که میتونه بسیار صمیمی باشه و میتونه در حقیقت حل کننده خیلی از اون مشکلات باشه، اون رابطه عاطفی، گاهی اوقات رابطه ای که بتونه چیزای سخت رو ساده بکنه. من یه نمایشگاهی از این مجموعه که حدود 56 اثر بود که بخشیش را هم یه رویکردی داشتم به خدایان ایرانی، در حقیقت فرشته زنا، نمیدونم پرنده زنا، چیزایی که توی اساطیر خودمون هست که در قالب مجسمه هم تصویرشون کردم. مجسمه هم اون بخش شفافیت انسان بود که میتونست نور ازشون عبور بکنه و در حقیقت تو بتونی فراتر از اون رو مشاهده بکنی. بنابراین سراغ متریالی مثل شیشه رفتم که قبلا مرسوم نبود به این شیوه استفاده کردنش. من شفافیت وادارم میکرد که برم سراغش و بعد این شیشه رو قاعدتا مهار میکردم، کنترلش میکردم، بنابراین سازه فلزیک براش میساختم که این شیشه ها بتونن لابلای اینا در حقیقت مهار بشن، کنترل بشن. اینو به صورت یک نمایشگاه میگم 56-7 تا اثر بود توی گالری خانه هنرمندان که خانه هنرمندان تازه شکل گرفته بود و خیلی سر و سامانی داشت و خیلی پربیننده بود و فضای بهتری از نظر قبل نسبت به قبلش داشت و اینا رو نمایش دادم. این برمیگرده به اون دوره زمانی، فکر می‌کنم شاید 81 باشه، چون پوسترش رو رضا آبدینی طراحی کرد برام و یادمه که سال 81 من اینا رو نمایش دادم. گیاهان من یه مجموعه‌ای بود که در گالری سین نمایششون دادم، شاید مثلا 5-6 سال پیش باشه. الان باید تاریخی ببینم مثلا چه سالی بوده. 87 بوده اون، 88 شاید، 89 یا 90، 89 بود فکر میکنم، آره کمتر از این زمانی که گفتم توی گالری. این مجموعه شکل‌گیریش اینجوری بود که من دوره‌ای که داشتم روی اسطوره هم کار میکردم، متریال های مختلف کار رو باید میداشتم، یعنی عنصر خلاق یا تخیل برانگیز انسان رو، آب، باد، خاک، آتش، میدونید که دقیقا تو اون بخش خاکش من با سنگ سعی میکردم گفتگو بکنم و گیاه. بنابراین گیاهانی که من لازم داشتم باید یک نگاه توش می بود، درست نگاهی که به اسطوره بود. بنابراین نمیتونستم درست بشینم مقابل طبیعت همون گیاه رو به شیوه به اصطلاح طبیعت سازی کار بکنم. بنابراین رفتم شروع کردم یک مجموعه مطالعاتی روی گیاهان دارویی که از دوره مثلا ایلخانی و اینا یادداشتایی که مونده، اون روش کار کردن اونا رو من مطالعه کردم و بعد اومدم رفتم طبیعت، تمام علف‌ها، گیاه‌ها، چیزایی رو که لازم داشتم، قرار بود کمپوزیشنم رو شکل بده، در حقیقت جمع‌آوری کردم و شروع کردم به کار کردن. این تبدیل به یک مجموعه مستقل شد که یک کتاب ازش چاپ شد به نام گیاهان و نمایشش بسیار پربیننده بود و اینکه یک ارتباط جدیتری با نقاشی، یک پیوند جدیتری با نقاشی قبلی خودمون برقرار شد. یعنی شاید این روند مطالعه که الان ادامه پیدا کرده و الان هی داره به نظر خودم نزدیکتر و نزدیکتر میشه به اون چیزی که تو حافظه ما از نقاشی هست، کمکم کرده. ولی در مورد این نمایشگاه آخر من یه مجسمه ارائه کردم که قرار بود که این 5 تا مجسمه باشن، هم به لحاظ بودجه ای توجیه نداشت برام، چون نمیدونستم که بعد مجسمه وقتی یه ابعاد بزرگتری میگیره حتما باید سفارش وجود داشته باشه. بنابراین و وسعتی که به توی تو دپوش کنی بعد از اینکه اگر فروش نرفت. بنابراین یکی از اینا رو که 3 متر و نیمه ساختم. درگیری که توی این سیستم کار آخر که میگم مانیومنت بود، این مانیومنت یادمانه، من یه بخشش رو تمرکز داده بودم روی مهاجرت. اصلا مهاجرت چیه؟ بنابراین آدمای کوچکی رو توی مسیر سردرگم که مثل یه کلاف سردرگمه قرار دادم و اینا همینجوری در حال رفت آمدن. این مجموعه آخر مانیومنت که میگم یه وچیش مربوط میشه به مهاجرت، قصه ای بود که شاید خود من هم درگیرش بودم. من هیچ وقت مهاجرت نکردم، مهاجرت هم نخواهم کرد، فعلا چیزی ندارم تو ذهنم، چون اینجا رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم اینجا خیلی خوبه برام، یعنی کمکم میکنه، ولی مثلا دخترام به لحاظ درس خوندن رفتن. این نبودن اون بخشی از حافظه یا ذهن تو یا عاطفه تو خود به خود میکشونه به این که تو بیشتر رو اینجور چیزا فوکوس بکنی. بعد میرفتی توی جامعه مثلا مدنی خودت دنبال میکنی، میبینی که سیل مهاجرین ایرانی به کشورهای دیگه خیلی زیاده، و بعد میبینی که حالا می اینا دستبندی میکنی، چون جا به جا شدن که چیز بدی نیست، توی زمان اگر انسان جا به جا نمیشد دقیقت رشد نمیکرد. ولی وقتی که همراه این مهاجرت فرار باشه، یا همراه این مهاجرت کندن باشه، یا همراه این مهاجرت مسخ شدن باشه، در حقیقت دیگه قصه فرق میکنه. یعنی هر کس از جای به جای دیگه که میره مشکلات بیشتری پیدا میکنه، چون مشکلات خودش رو داره هم میکنه، مشکلات اونجا هم بهش افزوده میشه. در حقیقت در نتیجه یک مسخ شدنی توی انسان اتفاق میفته. یعنی تو با یک مجموعه طرف خواهی بود که این افراد همه چیزشون رو دیگه از دست دادن، دیگه نه حافظه ای خواهند داشت، نه تاریخی خواهند داشت، نه موجودیتی به اون معنا که بتونن به نسبت اون تعریف بکنن. این شده بود یکی از درگیری های ذهنی من که میگم تو این مجموعه آخر بهش پرداختم.
این کار پشت اون اتاق همینه؟
بله، اون کار همین کاری هستش که تو نمایشگاه آخرم تو این کاتالوگم چاپ شده و نمایش داده شد. شکل گیری یا تحول یا تغییرات ایده‌ای تو روند کار همیشه فکر میکنم بهش، میبینم که چند تا عامل داشته. یکی مشترک بودن درگیری ذهنی با زندگی عملیته، یکی مشاهداتته، یکی پاسخی پیدا کردن برای یا ارتباطی پیدا کردن برای این مجموعه، و مهمتر از همه اینا طرح سوالایی است که تو زندگیت داری برای خودت. یعنی اینکه این چراها هی به تو کمک میکنه که تو تغییرات. میگم مثلا من توی جنوب که بودم رو فیزیک مردم نگاه متمرکز میشدم، جنوبیا میدونم اینا خیلی تیز را میرن، حرکتاشون حرکتای خیلی تندیه، گاهی قد تو اگه حواست نباشه یکی بیاد کنه رد بشه ممکنه به تو یه چیزی بده، یک تکونی بده. بعد فکر میکردم که چرا اینجوریه، تا موقعی که خودم اونجا بودم فهمیدم چرا اینجوریه. خیلی ساده است جوابش. آفتاب گرم تو رو وادار میکنه که مسیر 10 متری تو سلانه سلانه حرکت نکنی، سریع بگذری که بتونی به یه جایی پناهنده بشی. یا نمیدونم مثلا رقصاشون رو نگاه میکردم، این رقص زیبای مردم جنوب که حرکت بدنشونه، به دریا نگاه میکنیم اینه همون حرکت های انعکاس حرکت های دریاست. یعنی چیزی که مورد مشاهدتشون بوده. نکته دیگه جالب دیگه این بود که در دریا در سواحل روزی دهنده مردمه، یعنی رزاق مردمه. خب بنابراین اینا با اون دریاه وارد یه گفتگوی ذهنی میشن، به یک باورهایی میرسن، این باورها بازتابش تو خودشونه. داریم یه عالم مراسم به اصطلاح باورهایی داریم که از طریق اونا درمان میشن. مثلا زاردرمانی یکیشه، بیمار دریازده است، افسرده است، مسک شده است و باز دریا و اون مراسم با همون شیوه به وسیله اون حکیم و طبیب و یا به اصطلاح بابازار خودشون بهش میگن یا مامازار میگن انجام میگیره. و شما این طرح پرسشا هی تو رو به جلو میبره، یکم عمیق‌ترت میکنه، هی درگیریاتو میخواد هی بهش چیزای جدیدتر بده. موقعی که من توی جنوب میگم شروع کاری میکردم، نشستم جو قابل طبیعت هر چی میکشیدم میدم این اون نیست که من میخوام، فاصله داره، هی چراهاش کمکم میکرد که بتونم. من معماری بوشهر رو گفتم بهتون، فهمیدم بدون اینکه اونجا زندگی کرده باشم، ولی رفته بودم میدم که این رفتار و آداب داره این چیز رو به وجود میاره، این امکان رو. واقعیتش اینه که تو بخش نقاشی از تمام نقاشا، از شاگردا بگیر تا استادای حاضر در ایران، با مراجعه به کارهای نقاشا که بارها و بارها اصلا با سختی ولی امکانش رو فراهم کردم که برم از نزدیک ببینم، میتونم بهتون بگم که همه اینها رو من تاثیر گذاشتن. من فکر میکنم همه آدم ها هم همینطورن. یعنی اگر که من اسم یک نفر رو بیارم یا اسم یک جریان رو بیارم کافی نیست، ولی واقعیتش اینه که بیشتر از همه چی سفر به من چیز یاد داده. یعنی هنوزم که هنوزه وقتی که هنگ میکنه اصطلاحاً ذهنم دیگه نمیتونه حرکت بیشتری داشته باشه، من میرم سفر. چرا میرم سفر؟ چون میرم تو سفر گم میشم. دقیقا تو چیزی نداری که از دست بدی، میری که تو یک شرایط دیگه تجربه‌ای بکنی، چیزی به دست بیاری. هر اتفاقی که برای تو میفته چون غیر معموله، در فضای غیر معموله، بنابراین به تو چیز یاد میده. پس یکی از تاثیرگذارترین مسائل توی زندگی هنری من سفران بوده، افراد بودن، اشخاص بودن. یعنی حضور دولت آبادی کلی به من کمک کرده، یعنی ذهن منو منظم کرده، به من گفته که میشه یه جور دیگه به دنیا نگاه کرد، با اینکه هیچ وقت خودش رو تحمیل نکرده، نظرش رو تحمیل نکرده. شهاب موسوی زاده استاد نقاشیم به من یه شیوه دیگه زندگی کردن یادم. من از حسین کاظمی بدونین که حرفی بزنه یه عالمه چیز یاد گرفتم. ببینید یعنی اینا اجتناب ناپذیره. من از سینماگرها یه عالمه چیز یاد میگیرم، میبینم کارشون رو، خودم رو میذارم توی اون حرکت خودشون، از یه عکس ساده یه عالمه چیز یاد میگیرم. و مهمتر از همه توی مسیر زندگی تو با مشاهدات و با دیدنها یاد میگیری که چه کارهایی رو نکنی، از همه چی مهمتر چه کارهایی قبل از انجام شده جا برای چه بخشایی از ذهن تو باز هست.
هم دوره‌های شما چه کسایی بودن؟ با کیا 88 داشتی؟
هم دوره‌ای منظور هم سنامه یا
با یه ده هنرمند دیگه نقاش
که
مجسمه‌ساز با هم دیگه؟
ببین من توی میگم حسن صفا، اون دوستی که نقاش بود ولی زود فوت شد، توی روند کار مرحوم، اینا همه که میگم مثلا ایرج زند بوده، حسام رضایی بوده، بخشای فریده لاشایی بوده و خیلی دیگه. الان من خیلی بده که من اسم بردم، چون اصلا بهتره که این قسمت رو حذف کنیم، برای اینکه انقدر زیادن که ممکنه
مراتبی یا مراحلی که طی کردیم به کدومی کسی اینا بیشتر تعلق خاطره.
تو هر دوره کاری من و چی از من رو داره. من یادمه که موقعی که داشتم کارهای جنوب رو میکردم جوان بودم، موقعی که روی اون ماجرای فرشته ها و اسطوره ها و یا اون پیش اسطوره ها اینا کار میکردم میان سال بودم. توجه میکنی؟ الان هم هنوز میان سالم، منتها نوع ذهنیت تو گاهی اوقات به تقاضای تو برمیگرده. خوبه که من یه چیزی رو اضافه بکنم که خیلی از قلم افتاده، بسیار مهم بود. تو دوره شکل‌گیری من، همون موقعی که میرفتم کلاس های شهاب موسوی زاده، یک دانشجوی ژنده لباسی آمد آتلیه ما و با همین آرامش شروع کرد حرف زدن و اینو بعدها بیشتر دیدیمش، بیشتر دیدیم و این شروه بود. نمیدونم اسمش عربلی شروه. شروه کسی بود که یکی از آدمای تاثیرگذار باز توی سیستم کاری من هست، یعنی دلم میخواد این ثبت بشه. شروه یه آدم بی‌نیازی بود که دائم در حال جستجو بود، نقاش هم بود. من یادمه که آناتومی رو اون به ما یاد داد، به ما یاد داد که چجوری به دنیامون نگاه کنیم. چیزایی که خیلی بی اهمیت هستن گاهی قد از مهمترین فاکتورهای کاریته. پس شروه می اومد با هم می رفتیم طبیعت، خیلی قدیما و بعد تا مثلا قبل از فوتش این ارتباطه بود و هنوز من داشتم از اون یاد می گرفتم. تو مجسمه خیلی چیزا به من یاد داد، تو نگاه کردن. یادم می رفتیم طبیعت کار کنیم، می گفت حسین نگاه کن علفه رو. علفه رو می کندیم نگاه می کردیم چقدر زیباست، خیلی این نمونه اعجاب انگیزیه. اون این رو به آدم یاد میداد و دائم درگیری های بلند بلند فکر میکرد. در حقیقت طرحهای سوال زیادی داشت در مورد کسی که خیلی پنهان تو لایه پنهان ولی بسیار تاثیرگذار. یعنی اگر که ما یه آدمی رو بخوایم توی لااقل این 30-40 سال گذشته بگیم تاثیراتش رو ببینیم، عربعلی شروه بوده.
چیه؟
عربعلی شروه که فوت شد 3-4 سال پیش. نخه بزرگ بود، استاد من بود. آره، ولی دائم این چیز رو داشت. حالا من در خدمتتون هستم. این سوال دیگه است.
خب مهمترین مشکلی که باهاش روبرو بودین چی بوده؟
ببینید یکی از بزرگترین مشکلاتی که من هنوز هم باش درگیرم اون بخش پنهان پرداختن به منش، تاریخ، فرهنگ و به اصطلاح شیوه آموزشی است که شما نمیبینید دیگه. شما نمیبینید توی در مورد هنر خودتون شما بخشای تحقیقاتی بیات شدن به وسیله دیگران انجام شده. این کندوکاوی که بتونه یه بخشی از قضای پرسشی تو رو تعمیم بکنه در زمینه کاراکتر هنریت نیست. میگم یعنی این بیشترین دردناکترین قسمتش بوده. تو داشتی کار میکردی، دلت میخواست برسی ببینی که مثلا 100 سال پیش 500 سال پیش با این مسئله چجوری برخورد میکردن. اروپایی‌ها دارن، تمام اینا مدون و مشخص هست. تو کشور تو نیست، همه چیز در یک مقطع تموم میشه یه چیز دیگه میاد. یعنی این قیچی شدنه دردناکترین قسمت است. این که
را مدون نبودن، ثبت و ضبط نداشتن،
کاملا درسته،
جمع‌آوری نشدن.
بله،
اطلاعات در یه جا متمرکز نبودن،
کاملا درسته. یعنی شما فایلی ندارید که به اون مراجعه بکنید، بری حالا اونجا یه بخشی از اینا رو پیدا بکنی یا استارتی بشه برای یه حرکت بعدی. من مشکل متریال تو کشورم هیچ وقت احساس نکردم. حتی تو زمانی که رنگ نمیومد، وارد نمیشد تو ایران. یعنی تو همون موقع من کارهایی کردم که خیلی هم خوب بوده با رنگ پودر و روغن و چسب و همه این چیزا. این اصلا موضوعی نیست. دقیقاً.
سوژاتون چجوری انتخاب؟
ببین سوژه ها رو من انتخاب نمی کنم، انتخاب میشن واقعیت. یعنی اینکه تو روند زندگیی که دارم درگیری پیدا میکنم با یه چیزه. یعنی کاملا به خودم مراجعه میکنم اول از همه. یعنی فکر میکنم منم یک کسی هستم که کمبودهای خودش رو یا توانایی‌های خودش رو یه خورده گسترده تر میتونه اطراف پیدا بکنه. میگم یعنی اگر من دلم برای دخترم تنگ میشه میتونم از دلتنگی صحبت کنم، نمیتونم قبل از اینکه اینو تجربه بکنم واردش بشم، مگر اینکه این پدیده اینقدر قوی تر باشه از شرایط حکم بکنه که تو واقعیتش اینه که به خودم مراجعه میکنم. یعنی خیلی دور نمیرم، آرمانی به مثلا نگاه نمیکنم. اون چیزی که اگه مطلبی داشته باشم نقاشی میکنم، اگه درگیری داشته باشم بهش بیشتر میپردازم، نمیتونم از جای دیگه آریه بگیرم. یعنی باید این باوره در من باشه، هیجانش رو احساس بکنم، باش درگیر بشم. کمبود مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه اینا میتونه تو رو به شرایط در یک نقاط دیگه‌ای ملتهب بکنه، تو رو متأثرت بکنه و این تأثیرات تبدیل به فرایند شدن یک مجموعه هنری بشه. ولی کاملا باید ملموس باشه برام. واقعیتش اینه که هیچ وقت وسوسه اینو نشدم که برم ببینم که شرایط بیرونیم چی طلب میکنه من اونو انجام بدم. من فهم میکنم که یه چیز درونیه. اگه تو هنر رو باش رابطه به صلاح عمیق‌تری داشته باشی، و این موقعی که ما نقاشی میکردیم، اینو براتون بگم خیلی جالبه، موقعی که ما داشتیم نقاشی میکردیم هیچ افقی در مورد مسائل مالی نداشتیم. میدونستیم که هنرمندای خیلی مهم و طراز اول زندگی بهتری داشتن، ولی داشتیم پاسخ میدادیم به اون وضعیت روحی و نیازهای درونیمون. این نسلی که ماها هستیم، شاید قبلی هم خیلی هاشون باشن، نمیدونم تو بعدی هم هستش حتما، تو اون دوره بیشتر بود. خلاصه یعنی هنوزم که هنوزه، من اگر بدونم که بازار یه چیزی رو از بین میبرد قبول نمیکنه ولی موضوع منه، من انجامش میدم، زیاد باکی ازش ندارم، یه جور دیگه تأمین میکنم زندگیمو، ولی پاسخ میدم به اون. اینو میخوام بهتون بگم که اگر که زمانی من برسم به یک هنر ناب یا یک آبستره ذهنی، حتما ضرورتاش به وجود اومده و درک و ادراک و به اصطلاح تواناییش در من بره. اگه الان نیست، خب ندارم اونو، میدونید؟ تعیین نمی کنم که محدوده برای خودم قائل بشم. فکر می کنم منم تغییر می کنم. من موقعی که 24 سالم بوده، 20 سالم بوده، با الان که 58 سالمه خیلی آدم متفاوت تریه. من اصلا نظراتم نسبت به خیلی چیزا، طعم مزه چیزایی که می خورم، ذائقم تغییر کرده. احساس می‌کنم بیشتر سردم میشه. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی از حواست تو داری استفاده میکنی برای اینکه چیزی رو به دست بیاری. بنابراین این رابطه اجتناب ناپذیر حقیقی تره، واقعی تره. تو اون رابطه ملموس تره که یک چیزی به وجود میاد، یک اثر به وجود میاد. یک کودک رو که شما نگاه میکنی، میخونین تمام بک‌گراند ذهنش، ولی با یه آدم 70-80 ساله که به حرف میزنی، نگاهی بهت میکنی که تو احساس میکنی لایه لایه چیزها هستش که این داره همینجوری عمق قضیه رو داره میدم. حالا اینو به عنوان یک تعریف ندارم، توی اجرای کارم همینطوره. تو تمام دستاوردهای خودت که از جنس تو شدن، فیلتر شدن، اضافاتش حذف شده، تو مراحل انجام اثرت سراغت میاد و تو رو به یک سهل و ممتنع نزدیک میکنه. یعنی کارو نگاه میکنی به نظر خیلی ساده است، میتونی انجامش بدی، ولی وقتی این در مورد کارهای استادا که دارم نگاه میکنم و گاهی اوقات تلاش میکنم درکشون کنم، گاهی اوقات مجبور میشم که یه تیکه هایی از اینا رو تجربه کنم، ببینم که میبینم که بسیار پیچیده است. یعنی پیچیدگیش به اندازه دریافتا و کشف و شهودای اونه. ماجرایی هم که داره اتفاق میفته توی اثر، از ابتدا دوره های به اصطلاح کم تجربه تر تا دوره هایی که دیگه خالص شدن. یعنی الان واقعیتش اینه که من اصلا نمیدونم موقعی که دارم نقاشی میکنم چی کار میکنم. یه موقعی میدونستم دارم وزن اینو روش تمرکز میکنم، تعادلش رو تمرکز میکنم، نمیدونم سبک کنتراستاشو دارم، ولی موقعی که الان که دارم کار میکنم اصلا درگیر اینا نیستم. فکر میکنم از جنس قلمم، فکر میکنم از جنس رنگم، فکر میکنم از جنس فرمم. یعنی خیلی احاطه ندارم، بلکه اون چیزی که دیگه تو درگیرش هستی داره بیان میشه. لایه گذاری رنگ ها گاهی اوقات خودم هم میبینم بعد از اینکه انجام دادم چه اتفاق خوبی افتاده، ولی اون اتفاق نیست، اون تمام اون دستاوردهایی است که به مرور انجام شده و تو حالا قائم به ذات انجامشون میدی، زیاد محات نیستی بهش. یعنی اون بخشیه که حالا حتما اگه من 20 سال دیگه هم زندگی بکنم، حتما 20 سال دیگه روانتر خواهد شد کارا، شاید یه چیزای دیگه ای داشت اگه بتونم باز کار بکنم و ذهنیتم جاری باشه. یه اثر هنری به این دلیل زنده است که یک گفتگوی بین مخاطب و هنرمند انجام میگیره. یعنی 50-50 است. این آثاری ماندگارن که بتونن چیزهای جدید توشون کشف بشه، یعنی در حقیقت مشارکت بکنن با مخاطبشون. میدونید؟ یعنی شما لقمه جویده شده در اختیار دیگران قرار ندید و نمیتونید بدید. ناخودآگاه شما یک مخاطبی دارید توی، حالا این مخاطب ممکنه بگه خودم هستم، خودم برای خودم کار میکنم، ولی این خودم دیگه فرد نیست، خیلی فراتر از فرده. تقصد سوال سختیه که من بخوام پروسه انجام شدن یه کار رو توضیح بدم. واقعیتش اینه که استارتش زمانیه که تو نقاشی نمی کنی، داری زندگی می کنی. یعنی اولین جرقه ها که در قالب یک اسکیس هستش، یک یادداشت کوچک، سرسری، ممکنه 4 تا خط باشه، چیزی که بخواد نشانی از اون بخش ذهنیت باشه، این میاد روی کاغذ، بعد اتود میشه روی اون. یعنی من اینطوری هم، من اینجوری کار میکنم، اتود میکنم رو کار، بعد بازی میکنم تازه با متریالم. یعنی تو اون بازی کردنه این انگار خودش رو پخته تر میکنه، شرایط بهتری برای تجسم پیدا کردن پیدا میکنه. و زمانی که تو داری اونو اجرا میکنی، شاید کم هیجان ترین قسمتش باشه، من اینطوری براتون بگم، یا لااقل هیجانی که موقع کشف و شهود و پروروندن این توی ذهن تو، روی کاغذ تو اینا داری انجام میدی یا رو متریال دیگه ای داری انجام میدی. بعضی موقع هم هستش که کار جستوال انجام میگه، یعنی بلافاصله انجام میگه. یعنی اینکه تو یه چیزی مثل ماهیا، برای من اینطوری بود، ماهیا من اتودی نداشتم براش، میومدم مقابل بوم، یعنی انقدر اینا کامل بودن، اون درگیری ذهنی من انقدر زیاد بود که نمیتونستم، من اتود کنم برای چی؟ من که نمیخواستم زیاد بکشم، انقدرم موضوع تلخ بود، انقدرم ذهن من تلخ بود، انقدرم این درگیری ها منو آزرده کرده بود که دلم میخواست فقط بریزمشون بیرون. میدونید؟ یعنی فرصتی نداشتم الان چی رو بپرورونم، چیزی که پرورونده شده من به صورت یه چیز سنگین و اگزجره توی تو وجود داره و میخوای بیانش بکنی. میگم پروسه های کارهای مختلف فرق میکنه. الان خیلی شاعرانه تر این پروسه نسبت به دوره‌ای که من شروع کرده بودم به کار. میگم اون شیرینی خودش رو داشت. مثلا در مورد کار جنوب میرفتم این تمرین رو میکردم، دیدم این جواب نمیده، این از این منظر نگاه میکردم، درگیریامو هی باشون یک کیفی. الان خیلی شاعرانه تره، یعنی که تو داری یه کار دیگه ای میکنی، نمیدونی این کلامه میاد، میگه حالا این باید اینجا جاش اینجاست، تکونش هم نمیتونی بدی. یعنی یه ایجاز و یک جایگزینی فطری توش پیدا شده.
میشه وسط کاری وقت متوقف بشه، ندونی چجوری ادامه
بدیم؟ بله.
چیکار میکنی؟
میذارمش کنار تا موقعی بشه که خیلی کم اتفاق میفته، ولی میذارمش کنار، ولی شده که گذاشتمش کنار تا ببینم که مشکلش چی بوده، تا پیدا کنم. ممکنه مثلا 5 سال هم ازش بگذره و بوده که کاری که مثلا 5 سال مونده و بعد من برگشتم و اون کار رو تموم کردم. ببین الان یه مجموعه ای که درگیرش هستم پله هاست که حالا حرف پیش دارم درش میدونم، اتوداشو وجود داره، حتی یکی دو تاش 3-4 تاش اجرا شده. این پله ها مصادف بود از نظر ذهنی با زمانی که من داشتم اسطوره هامو کار میکردم، یعنی مال 8-9 سال پیشه. اولین اتودام هم اون موقع ها زدم، حتی یکی دو تاشون هم در ابعاد کوچیک اجرا کردم. این نمیتونستم اجراشون بکنم، الان شروع کردم اجرا کردم بعد از 8-9 سال. یعنی این که پرسشای تو برای اینکه چرا این درگیریه توی تو به وجود اومده، کجاها قراره بره، چه چیزایی مال تو نیست اصلا، قرار نیستش که دوباره تکراری باشه، اون بخشای حقیقی شو تو داری نوری بهش میتابونی، روشنش میکنی، پیداش میکنی، زایداتش رو داری میتراشی، میریزی دور، حذفش میکنی و تا موقعش برسه. کما این که مثلا این پرسشی که مطرحه در مورد سایز هم هست، کار سایز داره، یعنی تو نمیتونی یه کاری کوچیکو برداری بزرگ کنی، کار موقعی که تو ذهن توه تو اتود میتونی بکنی کوچیک، و این نمیتونی یه دونه ازش بسازی بعد حالا بیام یه دونه بزرگترش رو بسازم، اصلا امکان نداره. کار سایز داره، تو موقعی که داری تجسم میکنی فضایی رو که قراره اشغال بکنه و تأثیری رو که قراره که روی تو یا مخاطبت بذاره انجام میدی. یعنی همه اینا با همن، حالا آدم ما تفکیکش میکنیم که توضیحش بدیم. زمانی احساس میکنم کارم تموم شده که دیگه کاری نمیتونم بکنم براش و واقعا دستم کشیده میشه کنار. خب این هرچی که میگذره، پیش میرم، هرچی یه خورده مهارت بیشتری پیدا میکنم، این زمان سنجیده تر عمل میکنه و تو خود به خود فاصله میگیری و احساس میکنی که دیگه نمیتونی.
دوباره بر نمیگرده که روشی کار دیگه
بکنه؟ نه، معمولا این اتفاق نمیفته.
من همه کاراتونو تونستم راحت ببینم، بعد از این ماهیا و اون دوره‌ای که زود از روش رد شدم، خیلی حالم بد کرد. الان شما نگاش میکنین چه حالی
داره؟ الان که نگاش میکنم میبینم ظرافتاشو پیدا میکنم. باورتون نمیشه که این یکی از قوی ترین دوره‌های کاری منه، با اینکه تلخ ترینه به لحاظ تکنیک. میگم نمیدونستم چی کار دارم، فقط داشتم برون ریزی میکردم از تمام توانایی و یاد گرفت چیزایی که یاد گرفته بودم تو این استفاده میکردم. و بعضیا که مدعی بودن که این خیلی تکنیک ساده ای داره، بعدها حرفشون رو پس گرفتن. الان خودم هم الان جذاب همین که یادآور اینه که من چقدر راحت شدم گاهی اوقات، همین که این یک سندیت داره برای زمان، یعنی این زمان داره اتفاقا. نمیدونم چی در موردش بگم الان، چیشو من ببینم، ولی خیلی از اوقاتم میزنمش توی خونم، میزنم و میبینمش، چون بخشی از این کارا پیچیدگی داره توشون، پیچیدگیایی که خاص تصویر و پلاستیک تجسمه. پیش اومده مدت طولانی برای من 6 ماه بوده 7 ماه بوده و شده که یعنی احساس میکردم که اصلا هیچ ذهنم پاک شده و هیچ چیزی به یادم نمیومد. ولی معمولا هر دوره کاری وقتی تموم میشه، شما تا آماده بشید برای بعدی، معمولا یه زمان 1 ساله، گاهی اوقات 6 ماهه، گاهی اوقات 2 ساله اتفاق میفته و ترسناکترین دوره آدم هم فکر میکنه تموم شده و اینو بارها و بارها تجربه کردم، و ولی بعدش یک لذت عجیبی داشتی، یعنی تو دیدی ادامه این چرخه دوباره به کار افتاد، دوباره ذهنت داره فعال میشه. باید این سکته های ذهنی است. من فکر میکنم که شاید همون بحث این که از نقطه به نقطه دیگه داری تو منتقل میشی و محصول اونه، و تو اون دوره تقریبا سخت‌ترین دوره زندگی فکر میکنم هر کسی که داره یه فعالیتی انجام میده، ولی تو همه عرصه ها فکر میکنم هست.
خب به این ترتیب بگید نقاشی اصلا برای شما چه مفهوم داره، چه بهره ازش میگیری و چه جوری زندگی شما در تاثیر قرار؟
خیلی سوال جامعیه در حقیقت، با یکی دو جمله نمیشه در موردش صحبت کرد. من همیشه به این فکر میکنم که نقاشی اصلا چجوری پیدا شد توی بشر، در کنار بشر. اون وجه تراپیش در حقیقت قوی ترین قسمتشه و تو به طور ناخودآگاه، اصلا خاصیت هنر اینه، حالا نقاشی من اسم بردین واژه رو به کار میبرم، هنر میاد که تمام اون بخش‌های سنگین و به اصطلاح تومورمانند تو رو خارج کنه و تو رو به یک آرامشی برسونه. حالا این طبیعتاً با زیبایی توامه، با لذت توامه، ولی داره دورانی که بسیار سخت و سنگینه. یعنی شاید یه با یه آدم عادی در مورد تمام مراحلش صحبت کنی، کسی که مثلا درگیری هنری، خلق اثر هنری نداره، باش صحبت کنی شاید نپذیره، چون اون دورانه که سخته، واقعا سخته، اینقدر جانکاهه که شاید قانع نشه که این به لذتش نچربه، لذت نچربه به اون بخش سنگینش. ولی اینکه چرا من اصلا نقاشی میکنم، فکر میکنم یک ناگزیریه این. یعنی خیلی کسی که داره فعالیت هنری انجام میده یا فعالیت مثلا نقاشی داره میکنه، خیلی گزینش نمیکنه، بیشتر مرکبه یه هنرمند تا راکب. یک ناگزیریه، میگم یک چیزیه که نمیتونه، دست خودش نیست که انجامش نده. یعنی نمیدونم اگر من مثلا میتونستم نقاشی نکنم میکردم یا میکردم، هیچ وقت به این فکر نکردم.
اگر نقاشی
نمیشد من دلم خواست سیاح میشدم. میرفتم و جایی مختلف رو دنیا میدیدم. خیلی این لذت بخشه برام، خیلی لذت بخشه. یعنی حضور پیدا کردن تو جاهای مختلفی که، یعنی جهان تو یه جورایی پر از رمز و رازهایی که تو میخوای پاسخاش رو پیدا بکنی، هی میخوای ببینی. و گاهی اوقات خیلی جاهات رو میبینی که در وهله اول شبیه همن، یه خورده که اقامت میکنی، یه خورده که استقرار پیدا میکنی، میبینی نه چقدر متفاوتن. و اونم به همین اندازه ارضا کننده است برای من.
خب شما ببینید تو زندگی حرفه‌ایتون نقاشی می‌کنید، با مجسمه می‌سازید، سفر می‌رید، 3 ماه می‌رید اون ور، 6 ماه می‌رید اون طرف، الان چیکار می‌کنید؟ بین این کار حرفه نقاشی و زندگی خصوصیتون چجوری تعادل برقرار می‌کنید؟
ببینید خیلی جاها رو که خب با همسرم میرم یا با بچه‌هام میرم، ولی یه جاهایی رو نه، تنها میرم. در حقیقت ما شکل‌گیری کانون زندگیمون از بد و آشناییمون با این بوده که ما با هم دوست بودیم، همدیگر رو میشناختیم، شرایط همدیگر رو میدونستیم و هر کدومون داریم کار خودمونم میکنیم، اون وجه خصوصی ذهنیمون رو هم داریم. طبیعتاً خلأ نبودن من یا خلأ نبودن همسرم یا خلأ نبودن بچه ها اینا گاهی اوقات به وسیله کار پر میشه یا درگیر ذهنی، دلتنگی هست، جای خود اصلا بحثی توی اون قسمت نیست. و پذیرشش اینه که گاهی اوقات در شرایط بسیار سخت من خونه رو ترک کردم، که مثلا حتی از نظر مالی خونه هم مثلا تو همسرم هم تحت فشار بوده یا خودم هم تحت فشار بودم، ولی نمیتونستم که ادامه بدم. یعنی میدونستم اگه میبودم بدتر بود. و پذیرشش از طریق به اصطلاح یار و همسر من، اون در حقیقت اونه که خیلی فهیمه یا درک میکنه یا همراه خوبیه. و طبیعتا اونم خیلی فشار حتما روش خواهد بود و بوده و هست شاید. آره. یعنی چیزی نیست که خیلی حق انتخاب داشته باشین، یعنی که تو فکر کنی که حالا باشه نرم مثلا این کار انجام بگیره، حالا این قسمت به وجود نه. نه، تو وقتی که به اونجا میرسی اصلا نمیتونی تحمل کنی، کنده میشی. من اینجوری ارزیابی میکنم. خیلی با آدمات صحبت میکنی ممکنه که به خودخواهی یا خودپسندی آدم برگرده، ولی اون جریان هنری و نقاشی خیلی قوی تر از بخش خصوصی زندگیم عمل میکنه و این تو همراهی خوبی که دارم در حقیقت شدنی شد.
اون غلبه داشته ولی یک خانم خیلی خوب.
دقیقاً همینطوره، یک همراه خوب. بله، یعنی واقعیتش اینه که الان با خیلی‌ها که صحبت می‌کنیم میگه تو که هنوز مجردی در حقیقت، یعنی که تو داری کار خودت می‌کنی، ولی خب این اطمینان و اون به اصطلاح مسیر ذهنی و تطابق ذهنی و یا اعتقاد متقابل وجود داره. واقعیتش اینه، یعنی یه عشقه، یه عشق خوب.
به عنوان یک هنرمند بگید که بزرگترین درگیریتون چیه و چجور باش کنار میاد، خارج از کار حرفه یا هنرمند؟
یه بخشی از این درگیری همیشه با انسان هست، اینکه بهتر بود فلان میشد، بهتر بود اینجا رو داشتم، بهتر بود این امکان رو داشتم. اینا وقتی که میاد با وجه خلاقه تو توأم میشه، انقدر کم رنگ میشن و انقدر در درجه دوم و سوم قرار میگن. واقعیتش اینه که حتما شرایطی هست که آدما توش خیلی بهتر از من زندگی میکنن، چون من تجربهش نکردم، بنابراین هیچ ایده‌ای براش ندارم. ولی اون زمانهایی رو که دارم خرج میکنم تو کار، شاید بی‌نیازیه. یه چیز دیگه هم هست، حالا گفتم این واژه بی‌نیازی، تو هنر تو یاد میگیری بی‌نیاز بشی، خیلی نیازمند نباشی، یعنی خیلی چیزها رو میتونی نداشته باشی و اصلا موضوعت هم نباشه، ولی در ازاش اون قسمته بتونه عمل بکنه. یعنی واقعیتش اینه که یکم تفاوت میکنه تیپ کسایی که دارن یه فعالیت خلاق انجام میدن با کسایی که انجام نمیدن. یه اون شاید اون مصدر بی‌نیازی است. نمیدونم دغدغه ببین به هر حال خیلی دغدغه، یعنی تو دغدغه اجتماعی داری، دغدغه اقتصادی داری، دغدغه این که چرا من فرصت هامو از دست دادم، چرا تو محیطی که دارم زندگی میکنم این توجه عمیق انجام نمیگیره، چرا اینقدر رابطه ها بر ضابطه ها یا برعکسش غالبه. میدونید اینا هست، همه هستش. اینا رو تو وجه اجتماعی بخوای دنبال بکنی، میبینی هر کدوم از اینا یه پروژه سنگینه و حتما هم هر آدمی در لحظاتی به درد میاد. ولی اون بی‌نیازیه تو رو میکشونه تا اینکه اصلا گور پدر همه چیز، اصلا بی خیال همه چیز، الان داری کار میکنی، لذت میبری و همین تأمینت میکنه روحن.
همیشه خلق اثر کنه، یعنی خوش شما رو نترسونده از چیزی بترسی موقعی که خواستی شروع بکنی.
چرا؟ این ترسی که دارین ازش صحبت میکنین اون وجه روانیشه که مثلا اینو من نمایش بدم یا ندم، یا مثلا اون کار انقدر هولناک باشه که من ببینید. به هر حال تو بخش تخیلت میترسی، وحشت میکنی، خیس عرق میشی گاهی اوقات، گاهی اوقات احساس میکنی که درست در یک برزخ گیر کردی. یعنی اگر منظور پرسش ترسیدن از اون این باشه، چرا حتما قرار میگیری؟ یعنی تو لحظه هایی رو درست مثل خوندن یه رمانه. من یادمه که رمان کوری رو که داشتم میخوندم خیس عرق بودم گاهی اوقات، گاهی اوقات بسیار بسیار کرخت شده بودم. یعنی کاری که اون اثر کرده، تا حتما نویسنده اون اثر هم همین بلا رو سر خودش می آورده. تو بخش کارها خلق اثر حتما این لحظه رو تو تجربه می کنی. و میگم اون چیزی که قبلا هم توضیح دادم در موردش که بسیار بعضی موقع هولناکه، دردناکه، جانکاهه، اون بخش هاست. یعنی اصلا جدا از این نیست. ولی ترس به شکل یک امر مادی که حالا این کار بره نره نمیدونم نابود، نه نداری تو، اصلا مهم نیستشون.
میشه افتخار آمیزترین لحظات هنریتون تا حالا کی بوده، چی بوده که احساس کردید که خیلی؟
شنیدن گاهی اوقات از مخاطبین که کاری رو ارائه میکنم که میبینم که همسویی و نزدیکی یا مشترکاتی با هم داریم و یکی یک مطلب ریز رو تونسته یه دفعگی ناگهان بیرون بکشه، حتی به منم یاد داده، گاهی قد بوده مثلا منم انجامش دادم ولی هیچ وقت به این توجه نکردم. اون موقع خیلی شعف انگیزه و تو میبینی که بخشی از ذهن تو تونسته ارتباط بگیره، بخشی از وجه مادی که تو به وجود آوردی تونسته راهگشا باشه، یه تعریفی میشنوی، گاهی اوقات یه انتقادی میشنوی، فرق نمیکنه ها، میدونین، یکیش تلخه یکیش شیرینه، ولی هر دوتاش شفنگیزه.
من کلید موفقیتتون
چیه؟ اگه موفق باشم، من هنوز فکر نمیکنم، من فقط دارم لذت میبرم از کاری که میکنم، ولی بهش فکر نکردم که موفقم یا موفق نیستم و فکر میکنم که صداقته.
ببین که به این نقطه رسیدیم.
صداقته آیه. یعنی من فکر میکنم که صادق بودم. من به عنوان آدم مستقل عمل کردم تو محیطی که زندگی کردم. من جز نقاشای مستقل میدونم خودم رو. دارم کار خودم رو میکنم. خیلی وابستگی ندارم. طبیعتاً از انتقادا ممکنه منم ناراحت بشم. ولی اون ناراحتی انقدر کوچیک و انقدر کم زمانه، بلکه سعی میکنم که به فرصت تبدیلش کنم، یاد بگیرم ازش. اینه این واقعیت دارم میگم و این هیچی نیست به جز ایمان و اعتقادی که تو به اون کاری که داری میکنی. من به کاری که دارم میکنم اعتقاد دارم و صادقم، لااقل صادق ترین نقطه زندگی من اون کاریه که محصول میشه از ذهن و روح و به اصطلاح جسمم.
بزرگتر آرزوتون چیه؟
که بتونم نقاشی کنم تا قبل از مردن.
برنامه روزانه‌تون چیه؟ صبح که بلند
میشم چیکار می‌کنی؟ صبح که بلند میشم 3 تا لیوان آب می‌خورم. حسابی خیلی اولا سخت بود، الان یه 10 سالی هستش که دارم این کارو انجام میدم، بلکه بیشتر. یه بیماری کلیه گرفتم، سنگساز بود و اینا، دکتره بهم یه پیشنهادی کرد و این کم کم شد جز عادات روزانه‌ام. پس طبیعتاً قبل از اینکه 3 تا لیوان آب بخورم بیدار نیستم و روزمرگی هم دارم منم دیگه، ولی نه زیاد. یه جورایی خوبه، یعنی بعضی روزا کرخت از خواب بلند میشم خیلی حالم خوب نیست، بعضی روزا خوبه. معمولا این اتفاق برای همه میفته، منم تو اون بخشا مشترکم.
با شما انتظار که در آینده کارتون به چه سمت پیش بده؟
من فکر میکنم تو جریان ذهنی که از قبل شروع شده، یعنی نمیتونم بگم. ببینید سیستم کاری من به لحاظ موضوعی خیلی موضوعای مختلفی داره، ولی به لحاظ محتوایی یکیه. یعنی که اون مسترش بیسش پایش از یک هماهنگی برخورداره. طبیعتاً به خاطر اینکه موضوعاتی رو که میخوام مطرح بکنم تنوع داره محتوا اون درگیریم، میتونم بشناسم. گاهی اوقات کارایی رو شروع میکنم که قبلش اصلا تجربهش رو نداشتم و نمیشناختم. مثلا نمونهش همین مجسمه‌های شیشه‌ای، من اصلا با شیشه آشنا نبودم، با فلز آشنا نبودم و رفتم انجامش دادم. یه دوستی داشتم همیشه میگفتش که تو اگر بتونی نقاشی بکنی همه کار میتونی بکنی، یعنی بقیه چیزا، برای اینکه همشون بیسشون یکیه. راست میگه، یعنی از نقطه‌ای به نقطه دیگه تو می‌خوای حرکت کنی یه روشی داری، باید براش انرژی بذاری، باید زحمت بکشی، باید درکش کنی، باید لمسش بکنی، در نتیجه مسیر رو پیدا می‌کنی. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست.
بچه مشترک این کاراتون چیه؟ اون نخه چیه که بعد اون شکل‌های مختلف خودشون می‌گیره؟
من فکر می‌کنم که اون ناگزیری و نیاز درونی منه برای بیان. یعنی تمام اون پیوستگی که وجود داره، نمیدونم، گاهی اوقات فکر میکنم باید از کودکیم دنبالش بگردم و ببینم که چه چیزیه اون خلوت. من تو یادم تا 6-7 سالگی اصلا خیلی کم حرف میزدم، زبان داشتم ولی حرفی نمیزدم. تا 8 سالگی حتی بیشتر میدیدم، گوش میکردم، هنوزم گوش میکنم، هنوزم خیلی از اوقات ناگهان کاملا ساکت میشم و گوش میکنم. فکر میکنم که پاسخ دادن به این وجه پنهانیه که اگر میدونستم چیه شاید دیگه انجامش نمیدادم.
کدوم کارتون بیشتر دوست داری؟
اینم سوال سختیه. میگم تو هر مقطعی یه کاری رو دوست دارم، ولی کارهایی که عاشقانه ترن بیشتر دوست دارم.
مثلا
دوره جنوب یه 2-3 تا کار، یا دوره مهر یه چند تا کار دادن که یک رابطه گنگ عاطفی و زیبا برقرار بود. من فکر می‌کنم که حتی تو ادبیات هم قشنگ‌ترین چیزایی که دوست دارم اون وجه‌های عاشقانه بین انسان‌هاست. یعنی اون بخش پنهان و ظریفی که تمام وجود اون آدم رو تعریف می‌کنه.
آخرین نمایشگاهتون کی بود؟
آخرین نمایشگاه من 8 ماه پیش بود، توی تیر ماه، حالا شاید اشتباه کنم از زمانی، تیر ماه 93 بود یا خرداد 93. گالری آریانا یا آخرای اردیبهشت بود یا اوایل خرداد بود. بعد
شما قاعدتاً، من فرضم بر این که برای فروش آثارتون هیچ مشکلی نداره.
مشکل که مگه میشه نداشته؟ تو یه سرزمینی زندگی میکنی که هیچ ثباتی در مورد هیچی وجود نداره. چرا؟ مشکل هم هستش، یعنی من هم مثل خیلی از آدمای دیگه این مشکل رو دارم، ولی الان سالهاست دیگه حرفه‌ای دارم از طریق کارم زندگی میکنم. یه سال بیشتر فروش دارم، یه سال کمتر فروش دارم، مراجعینی دارم، گالریدارهای خوبی هستن که من باشون کار میکنم، مثل آقای امید تهرانی، خیلی اعتقاد دارم بهش، خیلی اون ما همدیگر رو باور داریم. خیلی مدون من جزو آرتیستایی نیستم که اون اصولا به طور منظم باش کار کنه، ولی همونقدر که کار میکنم خیلی لذت میبرم، یعنی اون کمک میکنه، لااقل میفهمه، این جریان هنری رو بیشتر از بقیه میفهمه.
و این نمایشگاه رو شما چی میاموزه؟
خیلی چیزا آقا، ادامه کارمو، یعنی اینکه به هم یاد میده، یک آینه است، هر نمایشگاه یک آینه است برای اینکه تو خودتو نگاه کنی، ضعفاتو ببینی، تواناییاتو ببینی، حذف و اضافه ها، فیلتر شدن ها، همه اینا از طریق مشاهدات و گفتگو، گاهی اوقات سکوت، شما قشنگ میتونید درک بکنید که مخاطبی که میاد اونجا کجاها این ارتعاشات وجود درونیش در حقیقت مرتعش میشه، کجاها هیچ بی تفاوته، کجاها میتونه ارتباط بگیره. یه چیز دو طرف است هنر، من فکر میکنم، یا لااقل اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم. خیلی مهمه، بله.
حالا شما توی نمایشگاهاتون خب یه عده تعریف میکنن، یه عده نقد منفی حرف میزنن.
بله، انتقاد میکنن.
با نظرات منفی چجوری کنار میایین؟
من یه خود سبک سنگین میکنم، بعد میبینم که اگر که این صادقانه است، این انتقاد و اون بحثی که داره میکنه یک بحث ریشه‌ایه و من کشفش نکرده بودم قبلا، حتما میپذیرمش، حتما سعی میکنم که خودم رو ارتقا بدم. دوست دارم اصولا انتقاد و نقد شدن رو، خیلی خوشحال نمیشم از تعریف بی جهت، از نقد مغرضانه هم خوشحال نمیشم، ولی از نقد و انتقاد مفید خیلی چیز یاد گرفتم، بیشتر از تعریف ها، خیلی بیشتر از تعریف ها. طبیعتا هر کسی دلش میخواد که اون کاری که میکنه مورد پسند همه آدم ها باشه، این که غیر ممکنه. خب بعضی هم نظرات منفی نسبت بهش دارن، ولی اون نظرات منفی گاهی اوقات بسیار سازنده است و ازش استقبال میکنم.
شما تابلو که میفروشین باز حقوق باز تولید اونو که نمیفروشین و یعنی تابلو میفروشین؟
بله دقیقا، یعنی اینکه موقع قرارداد تابلویی که ما میفروشیم، ما بخوایم عکس بگیریم ازش، پوستر بکنیم، نه، اینا هیچ کدومشون رو نمیفروشیم تحتش.
شما قرارداد امضا می‌کنید؟
خیلی از اوقات بیشترش قرارداد، مثلا فروش‌های خارجیمون که اکثرا با قرارداد، داخلیام که مثلا با همین آقای تهرانی که چند تا نمایشگاه داشتم همیشه قراردادی داشتیم با گالری،
با خریدار قرارداد
ایشون میبنده، ایشون وکیل دیگه، اون خرید و فروش میکنه دیگه.
ذکر میکنه که شما
معمولا هنوز جا نیفتاده توی ایران،
ذکر نمیکنیم پس.
نخیر اصلا تا حالا اتفاق نیفتاده که یکی بگه که، یه نقاشه بگه که آقا این فقط من اجازه دارم که اینو چاپ بکنم، یا اون بگه که من اینو میخرم به شرط اینکه من فقط چاپ بکنم. نداریم همچین چیزی. بله بله دقیقاً. بله بله.
شما تو این محافل روشن فکری و گفتگو و اینا مثلا حضور پیدا میکنین یا اصلا ارزیابی دارین که مثلا بعد از انقلاب قبل از انقلاب؟
خب طبیعتاً ارزیابی دارم، ولی اینکه به طور معمولا مطالعه میکنم، اگر مثلا حضور فیزیکی هم نداشته باشم متنشو میخونم یا از دیگران پرسجو میکنم که چه اتفاقاتی افتاده. این کنجکاوی رو دارم راستش توی محیط اجتماعی و فهم کنم اونم یه بخشی از زندگیمه، یعنی حالا تازه اصلا جدای از فعالیت هنری، تو داری توی یه جامعه زندگی میکنی که باید یه ارزیابی داشته باشی، اگر ندونی که کجا هستی، جایگاهتو نشناسی، که اصلا رو هوایی.
خب شما شما هیچ ارزیابی دارید که الان وضعیت هنر نقاشی هم در حال حاضر چه وضعیه؟
خیلی خوب نیست هنوز. هنوز خیلی خوب نیست. ببینید یکی از مشکلاتی که الان وجود داره عدم تحلیل درسته. یعنی آدما میان یا مطبوعاتی قضیه که یک آشوبگری در حقیقت یک قضای مطبوعاتی تهیه کردنه که معمولا خیلی جذاب نیست، یا اینکه کلمه باندبازی رو نمیخوام به کار برم، خیلی کلمه بدیه، ولی دستبندی هایی وجود داره و خودی و غیر خودی، مثل درست همون چیزی که توی سیستم حالا اجتماعی شاید وجود داشته باشه. اصلا عجیب نیست، یعنی با اینکه روشنفکری تو ایران مدعیه که پیشرو کارهایی رو داره میکنه که دیگران نمیکنن، متفاوته، ولی میبینید که نه، اصلا به همین سادگیه.
وقت حالا این که اشاره کردین، به نظر شما ما نقد نویس داریم؟ یعنی الان میشناسیم مثلا دو نفر، سه نفر، چهار نفر برجسته که نقاد خوب باشن، عالم باشن، برای تحلیلی اثر خونه؟
متاسفانه ما نقد نویس نداریم. نقد نویسی داریم آدمایی که صاحب نظر هستن. من میگم مثلا آقای قره‌باغی رو مثال زدم، تو دوره خودش کلی چیز بود، آقای مجابی کلی مطلب داره توی این زمینه ها، ولی شما وقتی سر جمع اینا رو دستبندی میکنی میبینی هیچ چیزی دست شما رو نمیگیره. در حقیقت نقد نویسی یک نگاهه، یک دانشه، یک علمه که شما باید بتونین یک احاطه‌ای به مجموعه تاریخی، حال، گذشتتون، آیندتون داشته باشید. بتونید یک آدم رو آسیب شناسی کنید، یک شرایط رو آسیب شناسی کنید، یک جریان هنری رو آسیب شناسی کنید. و برای این آسیب شناسی شما حتما سواد و دانشی لازم دارید. مدرسه‌ای رو باید گذرونده باشید. این اتفاق ما داریم، یه رشته پژوهشی هنر تو ایران داریم که تقریبا طراحکاری که انجام نمیده یا تربیت نمیشن آدم ها توش این وچه. خورده نگیرن واقعا دوستانی اگر این فیلمو دیدن به این نظر من، ولی شما وقتی که مثلا همیشه نقدای هنری میخوندم، اصلا از قدیما که دوره دانشجویی ما از شوروی سابق کلی لیزریوف یه چند تا نقاد خوب داشتن، اونا که نوع نقد نویسی یا نوع نگاه کردن به جامعه، حالا اون جامعه به اصطلاح کمونیستی و سوسیالیستی غرب بود و مدعی این قضیه بودن. توی غرب در شرایط فعلی هم که تو وقتی بعضی مقالات نقادای غربی رو میخونی میبینی که چقدر استخون داره، چقدر پایه و به اصطلاح بیس داره و چارت داره و اون چیزی رو که داره نظر میده مطلق بهش نگاه نمیکنه، سعی میکنه که افشاگری کنه توی سیستمی که وجود داره. نقد کارش تعریف کردن نیست یا کوبیدن نیست، نقد پیدا کردن و کمک کردن به هنر برای به اصطلاح پخش شدن توی، انتشار پیدا کردن توی ذهنیت و جامعه بشریه. نقد خیلی کار مشکلیه، خیلی کار مشکلی. ما متاسفانه فقدان نقد نویس و نقاد توی ایران داره جریان رو یه خورده ایستا کرده. نه، این باید بتونه خیلی فراتر از اینه. دستبندی اصلا معنی نداره. میدونید تو هنر شما چجوری میخواین دستبندی؟ الان من اخیراً شنیدم که یه تاپ 10 گذاشتن، نمیدونم اصلا چیه. نه اصلا چرا باید یه همچین چیزی؟ میتونم تو مثلا تو بخشی از مسائل اجتماعی یا فعالیت‌های اجتماعی ببینم اینو و نتیجه هم بده، ولی لااقل تو هنر خیلی اول و دوم و سوم و بهترین و اثرگذارترین و اینا نداریم. و توی جامعه‌ای که شاید مخاطبینش مثلا انگشت تعدادشون مثلا از 2000 تا نه 5000 تا بیشتر نباشه، که خیلی خوشبینانه 5000 تا است، من رقم دو رقمی میبینم اصلا، میدونید؟ یعنی اینکه این ارتباط برقرار شدن بر اساس چه چیزی میخواین شما وارد این مقوله بشید؟
بله، حالا من تو پرانتز بگم، من چون مواجه شدم به این دوست مصاحبه که کردم با بحث نقد و نقد نویسی و نقد نویس داریم نداریم، اون یکی اوقات هر که ما یه جدیگه باش مواجه شدیم، باز صحبت شما من فکر کنم که من باید برای این برای سایتمون یه سری نقد های خارجی رو پیدا کنم و شما سکرم ترجمه کنم،
یعنی خیلی خوبه
نقد. شاید این زمینه باشه برای آشنایی. اگر شما کسایی رو میشناسین اون طرف که مثلا فلان گالری رفتن مثلا نقد نوشتن یا فلان اثر نقد نوشتن یا کار نوشتن، اینا رو معرفی کنید، چون شناخته این مقالات هم خب کار سختیه.
بله بله.
شاید مثلا من نشناسم، شما بهتر از من بشناسید. اگر هست به ما معرفی کنید.
چشم، اگر برخوردم چشم.
ولی جزء برنامه هم حتما میذارم که این کار اتفاق بیفته. میشه چند تا نقاش مطلوبتون ایرانی خارجی رو اسم ببرید؟
ببینید نقاشای مطلوب من خیلی زیادن، هم ایرانیشون هم خارجیشون. من گفتم مثلا با کارهای حسین کاظمی مرحوم خیلی کیف میکنم، از کارهای آیدین توی چیزایش خوشم میاد. یعنی هیچ کدوم من نمیتونم برجسته کنم بگم عاشق این کار هستم، یعنی واقعا همه اینا رو دوست دارم، از همه اینا هم چیز یاد گرفتم. الان دارم دنبال تو صحبت قبلی من میخواستم اسم اون آقا رو بیارم که کلاغ میکشید قدیم.
آه محسس؟ نه 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 تو جنوب هم زندگی میکرد.
نه
آقای میدونم
اسپهبد.
آه
اسپهبد. آره علیرضا اسپهبد. برام جذاب بود کاراشون.
یکی دیگه هم بود که کلاغ میکشید. خب
حالا یا مثلا خود محسس یه وجهایی از کارش خیلی جذابه، تناولی وجهایی از کارش خیلی جذابه، ولی این که بگم که من اینا عاشق اینام نه واقعا نیستم.
خب شما تو علایقتون خیلی روی سفر تاکید کردین، ولی راجب سایر موارد مثل رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، طبیعت، تو اینا به کدوم بیشتر علاقه مند؟
اینا هم به همون سختی گفتن نقاش هاست. من به رمان هایی که به اصطلاح طولانی ترن بیشتر علاقه دارم تو رمان کوتاه، چون تو رمان بلند تو در حقیقت خودتو تجربه میکنی، خودتو میبینی، جایگاه های مختلف رو میبینی ازشون، و این رمان ها طبیعتا تو تنگناهای سیاسی جذابتر میشن، تو تنگناهای به اصطلاح تغییر زمان جذابتر میشم. من جنگ و صلح رو هنوز خیلی دوست دارم، خیلی دوست داشتم و دارم. زمین نو چیز دون آرام رو دوست داشتم، کتابی بوده که تو دوره ما تو نوجوانیمون ترجمه شده و هنوزم که هنوز شما کلیدر دولت آبادی خیلی برای من جذابه، یعنی وقتی من میخونمش به هیجان میام، یعنی اصلا میتونم باهاش زندگی کنم سالها. ببینید از نویسنده هایی مثلا مثل یک کتاب کوچیکی میخوندم، تنهایی پرهیاهو، ومهیل هارابل، یک نویسنده چکه، یا روح پراگ رو خوندم خیلی کیف کرده. یعنی هستش کتاب ها تقریبا هر کدومشون تو رو به جایگاه خود. مثلا همین ساراماگا رو که گفتم، کوری تلخه ولی خب اصلا تو رو کلی تغییرت میده.
میشه نظرتون
راجع به
حراجی تهران و اطراف؟
ولی من نظری ندارم، هیچ وقت علاقمند به شرکت در اون حراجی ها نبودم و اعتقادی هم بهش ندارم. این که کارهای هنری در یک مجموعه فروش بره خیلی خوبه، ولی این که چون در فلان کشور حراجی داره و درآمدزا بوده، پس ما این اون رو در کشور خودمون بنا بکنیم، قابل قبول نیست برای من صرفا. من میگم هنوز نیازش به وجود نیومده، یعنی اینکه بعد یه خورده فرهنگ سازی یا زمینه سازی بیشتری انجام بگیره، ولی اینکه پولی به آرتیستا و هنرمندا از طریق فروش آثارشون اگر برسه یا اون چیزی که محق برسه، خب خوبه دیگه، یه حرکت مثبتیه دیگه، ولی خیلی افقی در موردش ندارم، اعتقادی هم بهش ندارم.
شما خودت هیچ وقت شرکت نکردید؟
هیچ وقت شرکت نکردم.
علاقه هم
ندارم شرکت.
شما میشه بگید که موقعی که کار میکنین موسیقی هم گوش میکنین؟
خیلی از اوقات بله.
موسیقیدان مطلوبتون چیه یا اون سبک موسیقی گوش میکنید؟
ببینید من موسیقی کلاسیکو خیلی دوست داشتم از دوره، خب موسیقی ایرانی رو هم خیلی دوست داشتم و موسیقی ملل رو هم دوست داشتم. یعنی اینو هم بهتون بگم که اینا فیوریتای منه، اون چیزایی که من دوست دارم. موسیقی سنتیمون رو بدون کلام بیشتر دوست دارم و تار شهناز رو دوست داشتم، تار علی اکبر خان شهنازی رو دوست داشتم، محمد رضا لطفی رو دوست داشتم، عبادی رو دوست داشتم، هنوزم گوش میکنم، خیلی هم علاقه مند هستم. بیشتر سازای زهی رو بیشتر دوست دارم تا کششی توی موسیقی ایرانی یا ضربه‌ای. تو موسیقی کلاسیک موسیقی رومانتیکا رو خیلی دوست دارم، خیلی به هیجان، ولی موقعی که دارم کار میکنم موسیقی رومانتیکا رو نمیتونم گوش کنم چون اونا خیلی جدیتر از اون قضیه هستن. موسیقی باروک رو دوست دارم، میتونم باش نقاشی بکنم و میتونم ساعت‌ها همینجوری همراه داشته باشم. تو موسیقی ملل هم زمانی که حالم خوبه و دلم میخواد یه خورده شادتر باشم موسیقی ملل رو گوش میکنم. آره موسیقی محلی خودمون هم
میکنم. موسیقی دان مطلوب خارجتون کیه؟ بیشتر آثار کیه گوش
میکنم؟ ببینید من شوستاکوویچ رو خیلی دوست دارم، بتوون رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. بعد عرض کنم خدمتون یه شوپن رو دوست دارم. ببینید کم نیستن، انقدر زیادن، همه اینا دوست داشتنی هم واقعا.
بفرمایید که نظر، یعنی نظر یا حواطبتون یا شما میونتون با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چی؟
خیلی کم ارتباط دارم. اینترنت استفاده میکنم، مثلا گاهی اوقات برای نامه چک کردنم یا گاهی اوقات یه سایت رو به من پیشنهاد میکنن میرم نگاه میکنم، یا یه پرسشی دارم از گوگل مثل تمام جوونا انجام میدم، البته سعی میکنم خیلی سراغش نرم توی دایره‌المعارف دنبال کنم. ولی اینکه شبکه‌های اجتماعی نه، خیلی ارتباطی ندارم. وایبر اگر به عنوان یه شبکه اجتماعی میگین در حد اینکه یه پیام ضروری بفرستم که بدونم که زودتر میرسه استفاده میکنم، و رابطم خیلی رابطه بدویه البته با این وسیله.
شما خیلی خاطرات زیادی از گذشته دارید. الان در حال حاضر لذت بخش ترین خاطری که دارید چی میشه بگیم؟ الان حضور ذهن دارید تا یه خاطری که ازش، یا اونکه خیلی اذیتتون میکنه؟
آره یه خاطره اذیت کن دارم تو ذهنم. موقعی که جوان بودم میرفتم، دانشجو که بودم، رفتم رستم آباد شمال و نقاشی میکردم. یه پسر جوان خوبی اومد گفتش که خیلی شروع کرد صحبت کردن، میدید که ما هم داریم این کارو میکنیم و خیلی جذاب بود براش و اینا، ما رو دعوت کرد به روستاش. ما هم مثلا 20 سالم بود، 19 سالم بود و تو تهران ما زندگی میکردیم. بعد خلاصه رفتیم خونه شون و هی ما میخواستیم بریم، این هی نگرمون میداشت، میگم حالا امروز هم بمونیم. و این خانواده هم فقیر بودن، یعنی چیزی هم که ما هم که دانشجو بودیم از اونا بی پلاستر. خلاصه همینجوری هی ادامه پیدا کردی دویدیم، یه در باز شد و یه آقای اومد تو، دایی این پسره بود. گفت آقایون شما که اینجا هستین میدونی اینا بدبخت ها هشتشون گیره نوشونه، همین تخم مرغی که دارن بهتون میدن غذای سه روز بعدشونه. یادمه که هنوز اون عرقی که اون لحظه کردم و از حرف اون و یاد گرفتم، یعنی الان دیگه هیچ وقت دیگه بعد از اون میدونی، اینم یه چیز ظریفی بود که تو جامعه روستایی وقتی میره حواست باید باشه. اتفاقا حالا دانشجو میخوای باشی، نمیدونم هر کاری میخوای باشی باشی، حتی اون بهت تقاضا بکنه تو نباید، یعنی باید بدونی که تعادل سیستم اقتصادی جامعه روستایی خیلی راحت به هم میریزه. خلاصه این خاطره، حالا نمیدونم
درس
گرفت. آره واقعا، آره واقعا، من اولین تصویری که به خیلی محو هست توی ذهنم، خب تو آبادان بودیم دیگه، کنار خونه های شرکتی هم نخلستان بود. من یادمه که تو این نخلا داشتم میرفتم، میدوام فکر میکنم چیزی هم پام نیست، پیرهن تنمه ولی شلواری پام نیست، خیلی کوچیک بودم و هنوز گاهی اوقات توی خوابم میبینم یه چیزایی مشابه و یه خار رفته به پام. آره خیلی تصویر عجیبیه برام.
میشه از شما امید یا ناامیدیاتون هم بگیم؟
امید و ناامیدی، آره خب آدم مگه میشه نداشته باشه؟ گاهی اوقات خیلی ناامیده. ناامیدی من زمانیه که میگم باز پیوند میخوره به این قصه که یه درگیری ذهنی دارم و قدرت پروروندنش رو ندارم واقعا، یا جسمن یا روحن یا کمبودهایی که شاید داشتم. امیدم هم که خب به آینده است.
آقای حسین ماهر اینجا نشسته.
خب
ازش یه سوال بود. چه سوال؟
فکر میکنی چقدر میتونی نقاشی ادامه بدی؟
فکر میکنی چقدر میتونی نقاشی؟
نمیدونم واقعا، فکر میکنم که تا موقعی که مسخ نشدم شاید بتونی ادامه بدی، تا موقعی که ذهنم کار میکنه یک نظمی داره. فیزیکن کوتاه نمیبینم، این ماجرایی که دارم میگم روحیه یا اون بخش فعال بودن ذهنه و مسخ شدن اون به هم ریختن و آریتمیه که توی ذهن اتفاق میافته. خیلی سخته این فکر کردن بهش، یه خورده انرژی تو میگیره. آره
23 تا دانشجو جوان درست نشستن، من یه جمله مختصر بهشون توصیه بکنم، بهشون چه توصیه؟
کاری رو که داریم میکنیم با اعتقاد انجام بدید، بهش ایمان داشته باشید. خیلی جمله کسی هم که من بارها شنیدم از آدم های مختلف و میتونم کاملا درک کنم که این جمله چقدر مهمه، یعنی به اون کاری که میکنی باور داشته باشی، اعتقاد داشته باشی، اینو میتونم بگم. یعنی هر کاری میخوام بکنم